خوش آمدید رادیو آزادی روی امواج متوسط 1294 اف ام 105 میشنوین. من مصطفی صدیقی هستم و همین لحظه که گپ میزنیم وزیران پیشنهادی مالیه، صحت عامه، داخله و تحصیلات عالی در ولسی جرگه افغانستان حضور دارند و طرحهایشان را پیشکش میکنن به نماینده های ولسی جرگه افغانستان که تا لحظات دیگر جزئیات بیشتر را با شما شریک خواهیم ساخت. همچنان گزارش های دیگر هم داریم که در ادامه ای برنامه 60 دقیقه‌ای خواهید شنید، اما حالا بیاین که یک جا با هم تازه ترین خبرهای افغانستان را بشنویم.
اعضای ولسی جرگه افغانستان برای دومین روز برنامه شنیدن پروگرام های وزرای پیشنهادی را برگزار کردند که در آن وزرای مالیه، صحت عامه، تحصیلات عالی و داخله حاضر شدند. منشی عمومی ناتو به افغانستان می آید تا آمادگی های ناتو در مورد افزایش سربازان در این کشور را از نزدیک مشاهده کند. و در اخبار جهان می شنوید که رئیس جمهور ایران سندی را امضا کرده است که در آن ایران به انکشاف اسلحه هسته‌ای مرتبط دانسته شده است. اعضای ولسی جرگه افغانستان برای دومین روز برنامه شنیدن پروگرام های وزرای پیشنهادی را برگزار کردند. در اجلاس ولسی جرگه افغانستان، وزرای پیشنهادی مالیه، صحت عامه، تحصیلات عالی و داخله حضور یافتند. این برنامه طوری است که وزرای پیشنهادی طرح‌ها و برنامه‌های آینده‌شان را به نمایندگان مردم تشریح می‌کنند و بعداً به سوالات اعضای ولسی جرگه نیز پاسخ می‌دهند. روز گذشته وزرای پیشنهادی دفاع، عدلیه و معارف افغانستان در مجلس عمومی ولسی جرگه حضور یافته بودند. قرار است ظرف یک هفته 23 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور کرزی برنامه‌های کاریشان را تشریح کرده و در اخیر برای آنان صندوق‌های رأی گذاشته شود. اندریس فوق رسموسن منشی عمومی ناتو به افغانستان می آید تا آمادگی‌های ناتو در مورد افزایش سربازان در این کشور را از نزدیک مشاهده نماید. ناتو در بیانیه‌ای گفته است که رسموسن در این سفر با رئیس جمهور کرزی و استنلی مک‌کریستال قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی دیدار خواهد کرد. 26 کشور عضو ناتو تعهد نمودند که حدود 7000 سرباز اضافی به افغانستان می‌فرستند. این اظهارات زمانی اظهار شد که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده اعلان نمود که 30000 سرباز به این کشور اعزام می‌کند. مقامات ولایت غزنی میگویند در اثر درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفین دولت 3 طالب مسلح کشته شده که جسدهایشان در میدان جنگ باقی مانده است. خیالباز شیرزوی قمندان امنی ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت این درگیری شام گذشته در ولسوالی قره‌باغ صورت گرفت، اما طالبان در مورد این درگیری ابراز نظری نکردند. و امروز به اساس گزارش صرافی اتحادیه صرافان کابل، نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 48 افغانی 70 پول، یک یورو واحد پول اروپا 69 افغانی 60 پول، یک پوند انگلیسی 78 افغانی 20 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی 90 پول، 1000 تومان ایرانی 48 افغانی 50 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 586 افغانی. این بود تازه ترین اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم قادر حبیب بعد از یک وقفه کوتاه دنبال می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران سند را رد کرده که در آن ایران به انکشاف اسلحه هسته‌ای مرتبط دانسته شده است. روزنامه تایمز هفته گذشته گزارش داد سند را از سال 2007 به دست آورده که نشان می‌دهد ایران بر اساس یک برنامه 4 ساله یک پروژه مهم بم هسته‌ای را آزمایش می‌کند. احمدی نژاد در یک مصاحبه کم سابقه با یک تلویزیون آمریکایی گفت گزارش این روزنامه اساساً واقعیت ندارد. پیش از این منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفته که ایران به برنامه هسته‌ایش به طور عادی ادامه می‌دهد و تنها مواد سوخت مورد استفاده در یک تور طبی تهران را تولید می‌کند. مراسم خاکسپاری آیت الله عظما حسین علی منتظری با حمله بر رهبر مخالفان حکومت ایران دنبال شد. کلمه وبسایت اصلاح طلبان ایران با انتشار اطلاعات میگوید که محترم میر حسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران از سوی مردان موتورسیکل سوار که لباس شخصی بر تن داشتند مورد حمله قرار گرفت. موسوی در حال برگشت از مراسم خاکسپاری به تهران بود. جامعه بین المللی با ناکامی در زمینه پایان دادن به محاصره غزه از سوی اسرائیل با مردم این منطقه جفا کرده است. این اتهام در یک گزارش تازه 16 سازمان حقوق بشر انعکاس یافته است. این گزارش میگوید که اسرائیل در تناقض با قوانین بین المللی به مجازات دست جمعی اقدام کرده و با محاصره غزه همه را به خاطر اعمال چند تن مجازات میکند. در این گزارش آمده است که مقامات اسرائیلی به دنبال پایان عملیات 3 هفتگی در ماه جنوری گذشته تنها به 41 لاری حامل مواد ساختمانی اجازه ورود به غزه را داده است. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل حماس را مسئول وضع این قیودات دانسته است. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودیف امروز از ترکمنستان دیدن میکند. هدف از این دیدار تجدید قرارداد صادرات گاز خوانده شده است. انتقال گاز بعد از یک انفجار در یک پایپلاین گاز در ماه اپریل امسال میان دو کشور قطع شد. ترکمنستان روسیه را مقصر دانست و ادعا کرد که شرکت دولتی گازپروم سبب این حادثه شده بود. این سفر رئیس جمهور روسیه به ترکمنستان در حالی انجام میشود که یک پایپلاین گاز جدید که گاز ترکمنستان را به چین انتقال میدهد در اوایل همین ماه افتتاح شد. بوریس تادیچ رئیس جمهور صربستان امروز به استاکهلم سفر میکند تا درخواست رسمی عضویت این کشور را به اتحادیه اروپا تسلیم کند. امیدواری سربی ها برای پیوستن با اتحادیه اروپا با ناکامی این کشور در زمینه بازداشت مظنون جرایم جنگی جنرال راتکو ملادیچ با موانع روبرو بوده است. البته وزیر خارجه اتحادیه اروپا در آغاز ماه روان میلادی گفت آنها از توافق تجاری و روابط نزدیک با صربستان جلوگیری نخواهند کرد و این مطلب را پس از آن ابراز داشت که سارنوال محکمه جرایم جنایی جنگی ملل متحد گفت همکاری صربستان با این محکمه در حال پیشرفت است. یک محکمه در چین یک مرد را به خاطر کشتن یک پلنگ نوی کمیاب به 12 سال حبس محکوم کرد. کانگ وانین همچنان باید جریمه مالی $90,000 را بپردازد. کانگ گفته در اثر تاریکی هوا یک پلنگ نوی هندوچین را که نسل آن با خطر انقراض روبروست در جنوب غرب چین به ضرب گلوله از پا درآورد. تخمین می شود که حدود 1300 تا 1800 پلنگ از این نوع در محیط وحش زندگی می کنند. نرخ نفت امروز صبح در مبادلات تجاری آسیا پایان تر از $74 باقی ماند. تحلیلگران می گویند تجار پیش بینی می کنند که در جلسه اوپک که امروز در انگولا برگزار می شود سطح تولید نفت خام به حال خود باقی خواهد ماند. 12 عضو اوپک سازمان کشورهای تولید کننده نفت تقریبا 35% نفت خام جان را تولید می کنند. و مهاجم آرژانتینی تیم بارسلونا لیونل میسی برنده جایزه بازیکن سال جهان از سوی فیفا شناخته شد. این فوتبالر 22 ساله پس از آن که توانست 4 لقب مهم به شمول قهرمان لیگ اروپا را با بارسلونا کسب کند حائز این جایزه گردید. این دومین جایزه است که میسی در ماه روان کسب میکند و بعد دنبال آن که بهترین فوتبالر اروپا شناخته شد اینک لقب بهترین فوتبالر سال جهان را به دست می آورد.
با تشکر از قادر عبی برای ارائه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. 11:09 به وقت کابل است. مصطفی صدیقی در ادامه این برنامه با شما هستم. منشی عمومی ناتو که سرگرم دیدار از افغانستان است، زمینه اعزام عساکر بیشتر ناتو به این کشور را فراهم می‌سازد. آندرس فاگرسموسن با رئیس جمهور کرزی و جنرال استنلی مکریستال قماندان ارشد آمریکایی در افغانستان هم ملاقات می‌کند. ترکیب کابینه پیشنهادی از دید یک تحلیلگر افغان.
آن طوری که رئیس جمهور عنوان کرده بودم که کابینه جدید یک کابینه است که آینه تمام نماست و فکر می‌کنم که تو یکمک در این قسمت غلو کردن.
شماره از معلولان از رئیس جمهور کرزی چه می طلبند؟
باید رئیس جمهور منتخب خود همه خواسته دارم که وزیر ما باید از برادرهای معلول ما باشد.
میرحسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران زیر حمله در آمده و در حال بازگشت از مراسم خاکسپاری آیت الله العظما حسین علی منتظری از قم به تهران بود که در این مورد هم جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر براتان داریم. همچنان برنامه ورزش و زن و زندگی را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
ماز و امرای ماز در از سال 1388 که به افغانستان آمدیم، بازم کسایی که ازایی دارن وقتی که سکونت در کانادا نداشته باشن.
داخل اول وزیر پیشنهادی مالیه در ولسی جرگه افغانستان حضور داره و سخنرانی میکنه. همچنان وزیران پیشنهادی صحت عامه، داخله و تحصیلات عالی هم در ولسی جرگه افغانستان همین لحظه حضور دارن و برخی از این وزیرا مثل وزیر صحت عامه، داخله و تحصیلات عالی طرحهای آیندهشان را به نماینده های مردم پیشکش کردند. احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. جعفر، ای وزیران امروز بیشتر روی کدام مسائل تاکید کردند؟ روشن با ما شنونده ها شریک بساز.
با عرض سلام، با سلسله پروسه بررسی پلان های کاری وزرای پیشنهادی کابینه جدید افغانستان، طوری که خودت هم اشاره به او کردی، امروز وزرای پیشنهادی چهار وزارتخانه، داخله، صحت، مالیه و تحصیلات عالی، جهت ارائه برنامه هایشان در جمع از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان حضور یافتند. البته جریانی نشست را به صورت بسیار فشرده می خواهیم به شما گزارش بتم. در آغاز این برنامه دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر پیشنهادی صحت به تشریح برنامه های 5 ساله خود پرداخت. آقای فاطمی گفت که در نظر دارند بیش از 300 مرکز صحی در 5 سال آینده در افغانستان ایجاد شود. وی همچنان گفت که تلاش خواهد کرد کیفیت عرضه خدمات صحی در سراسر کشور از 25% تا 30% بلند برود. سپس محمد حنیف اتمر وزیر پیشنهادی امور داخلی کشور برنامه های خود را به وکیلا توضیح کرد و گفت که در صورتی که موفق به کسب رای اعتماد از جانب ولسی جرگه شود، در نظر دارد برنامه رشد، تقویت و اصلاحات پلیس را ترتیب بکنم. آقای اتمر روی تغییر ساختار پلیس هم تأکید کرد و گفت که از این پس بست هیچ جنرال در وزارت داخله بالای کس فروختن نخواهد شد. به تعقیب دکتر فاطمی و حنیف اتمر، دکتر عبیدالله عبید وزیر پیشنهادی تحصیلات عالی هم صحبت کرد و گفت که برنامه های عمده آنان در 5 سال آینده ایجاد سیستم تحصیلات عالی با کیفیت، ارتقای ظرفیت ها در مؤسسات تحصیلات عالی و افزایش کادر علمی خواهند بود. البته در اخیر حضرت عمر زاخلوال وزیر پیشنهادی مالیه هم در مورد برنامه های خود به وکیلا معلومات داد و گفت که ایجاد هماهنگی بیشتر میان وزارت مالیه و سایر وزارت‌ها شامل اولویت‌های کاری اونا میشه و افزود که تلاش صورت خواهد گرفت تا عواید ملی کشور ظرف 5 سال آینده البته به طور قابل ملاحظه‌ای بالا برود. مصطفی؟
بله جعفر، اینها تا حالا در چه حد قناعت خاطر وکیلان را فراهم کردند؟
هرچند به باور شماری از تحلیلگران افغان، تجربه 4 ساله نمایندگان مردم در ولسی جرگه نشان داده که تعداد زیادی از این نمایندگان در برابر حکومت از قاطعیت لازم برخوردار نبوده، اما با وجود همه برخی از وکلای ولسی جرگه با اشاره به فعالیت‌های گذشته تعداد از این وزرای پیشنهادی میگن که در سابق هم برخی از این نامزد وزیرا وعده‌های به مردم داده بودند، اما به گفته ای وکیلا ای وزیران نتونستند تا آنچه در گذشته وعده داده بودند او را عملی بکنند. یعنی در کل شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه در مورد ترکیب کابینه جدید افغانستان رضایت کامل ندارند. مصطفی؟
ژاک فر ادعای موجود است که گویا وکیلان مردم در ولسی جرگه به طور شاید و باید در قسمت ارزیابی وزیران پیشنهادی البته اقدام نمی کنن و یک نوع فضای سازش در میان اونها موجود است. چقدر صحت داره ادعا و چه است در کل باستابی مسئله در مطبوعات و یا در حلقه های کارشناسان در کل؟
بله، در واقع خودت به مسئله بسیار مهم اشاره کردی. یک رشته انتقادهای وجود داره که گویا هنگامی که وزرای پیشنهادی به خاطر تشریح برنامه‌هایشان در ولسی جرگه حضور پیدا میکنن و تا حال کردن، به گفته شماری از آگاهان یک نوع فضای حاکم در ولسی جرگه بیشتر فضای سازشگونه میباشد. البته برخی از روزنامه‌های فعال در افغانستان می‌نویسند که عده‌ای از نمایندگان مردم به صورت دقیق کارنامه‌های وزرای پیشنهادی را مطالعه نمی‌کنند تا مطابق با او یک کابینه شایسته ایجاد شود. این همه نگرانی‌هایی است که در میان بخش اعظم از مردم عام هم وجود دارد و در صحبت‌هایی که قبلاً با برخی از افراد عادی داشتیم، اونا گفتند که همین مسائل سبب خواهد شد و میشه تا مردم با ایجاد یک کابینه واقعا شایسته در افغانستان خوشبین نباشند. اما به هر حال تعداد از وکیلای مردم در ولسی جرگه اطمینان دادند که اونا در خصوص انتخاب اعضای کابینه جدید افغانستان در مطابقت با معیارهای قانونی تصمیم خواهند گرفت.
تشکر از خودت احمد جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. چنانچه در جریان هستین، وزیران پیشنهادی مالیه، سطح آمد، داخله و تحصیلات عالی در ولسی جرگه افغانستان حضور دارن و طرحهایشان را به نماینده های مردم پیشکش میکنن. همچنان میدانین که رئیس جمهور کرزی تا حالا 23 وزیر را به ولسی جرگه افغانستان برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کرده. روز دوشنبه وزیران پیشنهادی دفاع، معارف و عدلیه در ولسی جرگه حضور یافتند و ضمن پیشکش طرحهایشان با سوالات تند و تیز وکیلان هم روبرو شدند که لحظه به لحظه رادیو آزادی خبرهای تازه را در این مورد بر شما میرسانه. و اما ترکیب کابینه پیشنهادی رئیس جمهور کرزی به ولسی جرگه چگونه هست؟ البته از دید دکتر رمضان بشردوست مشنویم. مصاحبه تلفنی داریم با بشردوست، با هم مشنویم.
ترکیب کابینه فعلی متاسفانه هیچ گونه رنگ و محتوای کابینه را نداره. معمولا در کابینه کسانی هستند که اونا ارزش های مشترک دارن، افکار مشترک دارن، برنامه های مشترک دارن، روی مسائل عمده و اساسی اونا هم نظر و همگون و همارزش هستند. در این کابینه کسایی که تا دیروز همدیگر با توپ و تفنگ میکشتند، اکثر مطلقشان یا ارزش های اسلامیست دارن یا ارزش های کمونیست دارن و در زمان سر اسلام تجارت کردن و سر کمونیسم تجارت کردن. هیچ کدامشان به ارزش های انسانی و ارزش های واقعی و دموکراسی اینا عقیده ندارن.
پس با توجه به گذشته، وزیران در ولسی جرگه استیضاح شدند و رأی عدم اعتماد گرفتند مثلا و بعدا همچنان به حیث وزیر به سمتهایشان باقی ماندند، و با توجه به آنچه که شما میگین، ای بار چگونه خواهد بود برخورد ولسی جرگه با وزیران؟
وزرا اسناد و مدارکشان ناقص است. بعضشان هیچ اسناد و مدارک ارائه نکردن، اسناد تحصیلیشان. اما متاسفانه آقای قانونی و دیگر او کلا اکثر مطلقشان یا با خاموشی خود یا با مخالفت با من اینا سعی میکنند که همین خلاف قانون برات شود. و با توجه به این که بعضشان حتی اسناد فسادشان وجود دارد که اونها رو کلا نادیده میگیرند.
در میان وزیران پیشنهادی همونطور که شما اشاره کردین چهرهای قدیمی بیشتر دیده میشه، برخی از اینها در کل به کمکاری یا حتی فساد اداری هم به نحو متهم هستند. حالا معیار ولسی جرگه در تفکیک خوب از بد چی است؟
اگر من امروز را ببینم، متاسفانه معیار وکلا در عمل اونمو معیار قومی و تنظیمی و لسانی و منطقوی است. اما معیار قانون اساسی افغانستان اساسی ترین نقطه شده ماده 72، تحصیلات عالی، تجربه کاری و شهرت نیک. اگر این سه معیار ما در نظر بگیریم، من معتقد هستم که اکثریت مطلق اعضای کابینه که آقای کرزی معرفی کردن رای نمیارن. اینا هم دیروز معاون سفیر آمریکا رو من در خیمه دیدم، آمده بودن و مسئول سیاسی سفارت آمریکا، من گفتم که اینا هم قبر افغانستان میکنن هم قبر آمریکا را در افغانستان میکنن اگر اینا بمانن.
یک سوال کوتاه در آخر شما دارم دکتر بشردوست، که شما که هم یک نامزد ریاست جمهوری افغانستان بودین، اگر شما رئیس جمهور میشدین ترکیب کابینه تان چگونه می بود؟
نسل نو، نسلی که در طول 30 سال دستش به خون مردم افغانستان بیگناه لوده نباشد، جنایتکار جنگی نباشد، ظلم نکرده باشد، مال و خانه و زمین مردم غصب نکرده باشند، به ارزش‌های اسلامی واقعی و دموکراسی و حقوق بشر واقعا عمل کرده باشد و نه دستش به خون مردم آلوده باشد، نه اسناد فساد و اختلاس و در شرکی رو در جاهای دیگه افغانستان داشته باشد.
دکتر رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه افغانستان در مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی بود. رئیس جمهور کرزی در مراسم تحلیفش گفته بود که کابینه خواهد ساخت که آینه مردم افغانستان باشه. در این حال شکایت های هم موجود بوده که مصلحت ها بیشتر در تشکیل کابینه پیشنهادی مد نظر گرفته شده. همین موضوع را با نجیب محمود استاد پوانزه حقوق پوهنتون کابل در یک مصاحبه تلفنی مطرح کردم.
مثل که معلوم بشه از تقریبا 50% کم و بیش اعضای کابینه افراد سابق هستند و آنطوره که رئیس جمهور عنوان کرده بودن که کابینه جدید یک کابینه است که آینه تمام نماست، و فکر میکنم که تا یک امک تا یک قسمت غلو کردن و هی ترتیب کارکردهای بسیاری از این وزرها از طرف مردم، از طرف کابینه گاهگاه مورد قضاوت قرار گرفته و حتی من فراموش نکنم یک زمان بود که وزیر دفاع برای دادن پرسش به پارلمان خواسته شده بود به خاطر مسائل امنیتی. البته مسائل امنیتی هم وارد یک بحث است که باید رئیس جمهور به خاطر جابجایی افراد جدید در حوزه توجه میکرد. البته در بخش مسائل صحت، مسائل مالیه، معارف، مخابرات، آب و برق، این تغییرات جدی به وجود نامده، بیشتر در پست‌هایی که در وزارت‌هایی که البته در سطح 2 یا 3 قرار داره در هیچ قسمت جابجایی‌های صورت گرفته.
حالا از نظر شما ولسی جرگه افغانستان چه باید بکنه؟
با وجود هم مشکلات که وجود داره، بدوش از این هستن که بر مبنای منافع ملی، بر مبنای اینی که یک وزیر با در نظر داشت سابقه کاریشان چگونه میتونه مفید واقع شوه، رأی خود را برای از او بریزه. در غیر حال این وضعیتی که فعلا وجود داره در بی ثباتیش تا اندازه زیاد را نقش خود وکلای محترم هم بازرسته میشه.
همونطور که شما یک اشاره مختصر هم داشتین، رئیس جمهور کرزی قبلا گفته که چهره های آغشته با فساد اداری در کابینه نوش جای نخواهند داشت. حالا با این چهره های قدیمی و نو در چه حد امکان ریشه‌کنی فساد اداری در آینده موجود است؟
کسانی که در کابینه وجود دارند، به خصوص چهره های قدیمی، انگار گویا از طرف مطبوعات اینا مورد سوال قرار گرفتند، به خصوص روی مسائل مالی. و خود رئیس جمهور هم با درک این مسئله که باید مسئله فساد در نحو مدیریت بکنه، ریشه‌کن بکنه، طبعا ضرورت به این بود که کابینه در مجموع چهرهش تغییر میداد، تا اینکه از یک طرف قناعت مجلس فراهم میکرد، از طرف دیگر جامعه بین المللی و در نهایت برای مردم افغانستان هی توفیق ایجاد میکرد که دولت مصمم به هیست که در کابینه چهره های جدید و پاک وارد بکنند. با وجود هم با این وضعیت دوام میده، من فکر میکنم که اگر رئیس جمهور قرار باشه که فساد ریشه کن بکنه، آنچه که در سخنان خودش گفت باید با او عمل بکنه. اما از شواهد و دیدگاه‌ها معلوم میشه که رئیس جمهور تحت یک فشار بسیار جدی داخلی و خارجی نتانسته که بسیاری از مهره‌ها را از کابینه حذف بکنه، و خصوص در بخش سکتور امنیتی که خود سوالات را ایجاد میکنه که خب همین وضعیت قبلا هم وجود داشت، و همیشه که با این ساز و برگ تغییرات عمده و اساسی را برای شکن کردن فساد با وجود بیارد. و به با این باور هستم که در صورت که جمهور علاقمند ایست که جامعه را از این وضعیت نجات بده، بازنگری کلی میکرد تا هی که افغانستان و مردم افغانستان یک باور جدید در نسبت به دولت و اعتماد جدید در نسبت به دولت ایجاد میکردن که رئیس جمهور علاقمند به ایست که یک جامعه دور از فساد با وجود بیارد.
تشکر. تشکر نجیب محمود استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل. 11:24 به وقت کابل است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را براتان داریم. اما حالا بین بشنویم که برخی از معلولین در جوزجان از رئیس جمهور کرزی چی میطلبند.
ما از رئیس جمهور منتخب خود همه خواسته داریم که وزیر ما باید از برادرهای معلول ما باشد. خب برادر ما مردم معلول باشه، غم ما مردم نمیخوره، غم نفر جور نفر که باشه غم ما مردم نمیخوره. آقای کرزی صاحب اینا که دما مردم گفته که شما سردارای ملک ما مردم معلولین است گفته، شاید از طریق تلویزیون جهان شنیده. امروز باید در نظر ما مردم بگیره، بسیار خوش میشیم. باید یک برادر معلول وزیر باشه، خودشان رئیس پارلمان وطن معلول شده میتونه، وزیر داخلش معلول شده میتونه، نمیتونه که معلولین در وزارت خود خدمت بکنه وزیر از معلول باشه.
انتظارات شماره از معلولین جوزجان را شنیدین. حالا میپردازیم به تحولات امنیتی در کشور. منشی عمومی ناتو آندرس فاگ رسموسن مشغول دیدار از افغانستان است. تو در این سفرش زمینه اعزام عساکر بیشتر ناتو به افغانستان را فراهم میکند. گفته میشود رسموسن با رئیس جمهور کرزی و جنرال استنلی مکرستال قماندان ارشد آمریکایی در افغانستان ملاقات میکند. کشورهای عضو ناتو وعده سپردند که 7000 عسکر اضافی را در آینده نزدیک به افغانستان خواهند فرستاد. بیشتر از قادر حبیب بشنویم.
آندرس فاگ رسموسن منشی عمومی ناتو دیشب وارد کابل گردید. ناتو یا سازمان پیمان اتلانتیک شمالی میگوید قرار است که وی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و جنرال استنلی مکرستل قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان ملاقات کند. رسموسن پیش از این که از افغانستان دیدن کند در مصاحبه با مجله دیرشپیگل آلمان گفت تا زمانی که ماموریت آنها در افغانستان به پایان نرسیده است این کشور را ترک نخواهند گفت. رسموسن در این مصاحبه در ارتباط به استراتژی جدید باراک اوباما که در آن گفته است 18 ماه بعد خروج نیروهای آمریکا از افغانستان آغاز خواهد شد گفت اوباما استراتژی خروج را پیشنهاد نکرده است، بلکه دورنمایان انتقال تدریجی مسئولیت امنیتی به افغان ها می باشد. وی گفت خروج تنها زمان ممکن خواهد بود که شرایط مناسب به میان آید. منشی عمومی ناتو گفت آنها برای همیشه در افغانستان باقی نمانند، اما با گفته وی آنها تا زمانی در این کشور باقی خواهند ماند که ماموریتشان به پایان برسد. ناتو در صفحه اینترنتی خود گفته است که جنرال مکرستل به منشی عمومی ناتو در ارتباط به افزایش رقم نیروها در افغانستان و تلاش‌های ظرفیت سازی نیروهای بین المللی کمک به امنیت در این کشور معلومات مفصل خواهد داد. رسموسن در مصاحبه با مجله اشپیگر گفته ناتو 7300 سرباز دیگر به افغانستان می‌فرستد و احتمالاً در آینده نیروهای بیشتر به این کشور اعزام کند. وی به طور مثال از آلمان یادآور شده و گفته که این کشور 2000 سرباز دیگر به افغانستان خواهد فرستاد. اما رسموسن گفته است که در ارتباط به رقم دقیق سربازان اعزامی جدید ناتو به افغانستان پیش از کنفرانس لندن چیزی گفته نمیتواند. کنفرانس لندن در 28 ماه جنوری دایر میشود که بیشتر روی انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان متمرکز خواهد بود. ناتو نگفته است که دیدار منشی عمومی ناتو از افغانستان چه مدتی را در بر خواهد گرفت.
ورزش و زن و زندگی برنامه های هفتگی ماست که تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما حالا میپردازیم به تحولات در ایران. مراسم خاکسپاری آیت الله العظما حسین علی منتظری با حمله بر رهبر مخالفان حکومت ایران دنبال شد. کلمه وبسایت اصلاح طلبان ایران با انتشار اطلاعاتی میگوید که محترم امیر حسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران از سوی مردان موتورسیکل سوار که لباس ملکی بر تن داشتند مورد حمله قرار گرفت. بیشتر با قادر حبیب.
آیت الله العظما حسین علی منتظری روحانی ارشد مخالف حکومت ایران دیروز در محوطه مقبره فاطمه معصومه در شهر قم مدفون گردید. صفحات اینترنتی مخالفین حکومت ایران و شاهدان عینی گزارش می‌دهند که ده‌ها هزار تن در این مراسم جنازه اشتراک کردند. احمد منتظری پسر آقای منتظری به بخش رادیو فردای رادیو آزادی که به ایران نشرات دارد گفت در این جریان شعارهای همسر داده شد که درگیری ها میان مخالفان و نیروهای امنیتی را در پی داشت.
توصیه ها خود من رو که تاکید کرده بودم با مطانت آرامش خب خیلی رعایت نکردن، و در مقابل هم ادهی اومدن شعار دادن و یک درگیری های متاسفانه انجام شد.
نوروز نیوز یک صفحه اینترنتی اصلاح طلب گزارش میدهد که نیروهای پلیس با افراد درگیر شدند که شعارهای ضد حکومتی را سر میدادند. رهبران مخالف حکومت ایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی که گزارش شده در جنازه منتظری اشتراک داشتند دیروز را اعضای ملی اعلام کردند. در این حال سایت کلمه می نویسد که دیروز یک گروهی از افراد با لباسهای شخصی در قم به موتر حامل میرحسین موسوی حمله کردند. سایت کلمه که مربوط به موسوی است در گزارش می نویسد هنگام بازگشت میرحسین موسوی از مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری گروه موتورسایکل سواران با لباسهای شخصی به موتر او حمله کردند که موجب جراحات سطحی یکی از همراهانش شد. از آنجایی که رسانه های خارجی از سفر به قم منع شدند، بسیاری از گزارش هایی که از ایران فرستاده می شوند به طور مستقل تایید شده نمی توانند. حسین علی منتظری در 19 دسامبر به سن 87 سالگی وفات کرد و یکی از مراجع با صلاحیت شیعیان بود.
قادر حبیب بود با تحولات مربوط به ایران و باز هم قادر حبیب همی لحظه در استودیو هست، اما این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
اعضای ولسی جرگه افغانستان برای دومین روز برنامه شنیدن پروگرام‌های وزرای پیشنهادی را برگزار کردند که در آن وزرای مالیه، صحت عامه، تحصیلات عالی و داخله حاضر شدند. منشی عمومی ناتو به افغانستان آمده تا آمادگی‌های ناتو را برای افزایش سربازان در این کشور از نزدیک بررسی کند. در اثر درگیری در ولایت غزنی میان نیروهای افغان و مخالفین دولت 3 تن از طالبان مسلح کشته شده که جسدهایشان در میدان درگیری باقی مانده است. رئیس جمهور ایران سند را رد کرده که در آن ایران به انکشاف اسلحه هسته‌ای مرتبط دانسته شده است. مراسم خاکسپاری آیت الله العظما حسین علی منتظری با حمله بر رهبر مخالفان حکومت ایران دنبال شد. جامعه بین المللی با ناکامی در زمینه پایان دادن به محاصره غزه از سوی اسرائیل با مردم این منطقه جفا کرده است. این اتهام در یک گزارش تازه 16 سازمان حقوق بشر انعکاس یافته است. و رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدیف امروز از ترکمنستان دیدن میکند. هدف این دیدار تجدید قرارداد صادرات گاز خوانده شده است.
با تشکر از قادر حبیب، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. آیا میدانین مهمترین و جالبترین پیشرفت‌ها در بخش تکنولوژی در جریان امسال کدام ها بودند؟ مرکز خبر رادیو آزادی مرور دارد بر مهمترین رویدادهای از این نوع که بعد از این آگاهی کوتاه میشنویم.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شکستاندن اتم به پارچه های کوچکتر و باخبر شدن از راز داخلیان و دانستن اینکه در حقیقت ماده از چه ساخته شده به داستانهای تخیلی یا رویای یک فیزیکدان میماند. اما در ماه دسامبر همین سال گام بزرگ برای انجام چنین کار برداشته شد، یعنی دستگاه خارق العاده در سرحد بین سوئیس و فرانسه در یک زیرزمینی ساخته شد به نام لارج هادرون کلایدر یا تصادم دهنده بزرگ هادرون. این دستگاه پیچیده و بزرگ 10 میلیارد دلاری در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی افتتاح شد. تصادم دهنده هادرون دارای یک تونل حلقوی 27 کیلومتری است. هزاران دانشمند از سر تا سر جهان گرد هم آمدند تا از روی راز خلقت کائنات پرده بردارند. رالف هیور رئیس عمومی سازمان تحقیق هسته‌ای اروپا است، سازمانی که مسئول پیشبرد این پروژه بزرگ تحقیقاتی هم است. او ابراز امیدواری میکند که این دستگاه بزرگ دانشمندان را در قسمت درک راز خلقت کائنات کمک بکند. فکر میکنم که LHD یا تصادم دهنده بزرگ هادرون ما را خیلی مصروف و نزدیک به درک پیدایش کائنات خواهد ساخت. کائنات چگونه ساخته شد و همینطور سوالهای خیلی جالب دیگر هم موجودند. ما 95% راز کائنات را که به اصطلاح کائنات تاریک یاد می شود نمیدانیم و من شخصا امیدوارم که این دستگاه بزرگ ما را کمک بکند و ذهنهای ما را در مورد این کائنات تاریک روشن بسازد. دکتر آلبرت درویک یک دانشمند دیگر می گوید که این آزمایش کار معمولی نیست. این یک کار گزاف به نظر می رسد، اما نباید فراموش کرد که تقریبا 5000 فیزیکدان جهان در این آزمایش شرکت کرده اند و مشغول کار هستند. پس این چنین یک اقدام گروهی نشان می دهد که کار خوبه انجام می شود. دستگاه تصادم دهنده هادرون سال گذشته به دلیل یک مشکل تکنیکی از فعالیت باز ماند و بعد از تقریبا 14 ماه توقف در سال 2009 میلادی فعالیتش را دوباره آغاز کرد. محققان جهان در این آزمایش می‌خواهند با تصادم دادن اشعه پروتون راز خلقت کیهان و شرایط انفجار بزرگ یا بیگ بنگ را که میلیاردها سال قبل رخ داده بود بررسی کنند. در حالی که اشعه‌های پروتون در یک زیرزمینی در سرحد سوئیس و فرانسه تصادم داده می‌شوند، در روی زمین هم پیشرفت‌های چشمگیر در خصوص تکنولوژی در حال انجام شدن است. مثلا توییتر یا مایکرو بلاگینگ سایت. دانستید؟ خب این یک صفحه اینترنتی است که وقت وارد آن شوید از شما میپرسد در حال انجام چه کاری هستید. بله درست است، همین یک جمله کوچک دنیای وب را در همین سال متحول کرده و پنجره جدید برای اینترنت و جستجوی سنتی باز کرده است. با استفاده از این سایت میتوانید در مورد همه کارهایی که دوستانتان انجام میدهند، از پلان نان شبشان گرفته تا فعالیت‌های داخلیشان در جنبش‌های اعتراضی با خبر شوید. یعنی در پهلوی که تویتر به یک پدیده تکنولوژیک جهان تبدیل شده و تعداد استفاده کننده هایش ماهانه به تقریبا 60 میلیون نفر میرسد، به حیث یک وسیله سیاسی هم نقش بازی کرده. از طریق همین سایت بود که اعتراض کننده ها در ماه اپریل امسال در مولدوا و در ماه جون در ایران اعتراض های انتخاباتیشان را سازماندهی کردند. براین شین نویسنده وبسایت wired.com است. او در مورد اهمیت تویتر میگوید. از عمر تویتر 3 سال می گذارد، اما دیده می شود که این سایت امسال خیلی جلب توجه کرده. دیده می شود که مردم از طریق آن ژورنالیسم مردمی را در سطوح عالی استفاده کردند. در واقع مفکوره دموکراسی دیجیتالی هم همین است. خلاصه کلام که میلیون ها پیام تویتری که تویتس یاد می شوند در جریان همین سال رد و بدل شدند. یعنی در کل این سایت ارتباط میان تلفن و کامپیوتر را برقرار کرده. گپ از تلفن شد. آیا نام سمارت فون را شنیده اید؟ یک دستگاه کوچک تلفن است که قادر به انجام عملیات گوناگون کامپیوتری می باشد. مثلا شما می توانید با این وسیله هزاران چیز را که خواسته باشید مثل آهنگ و کتاب و اینها دانلود کنید، که این هم از پیشرفت های تکنولوژی که همین سال است. اما وسایل الکترونیکی پیشرفته تنها دستاوردهای امسال در بخش تکنولوژیک نبودند. بایو ماسک، ماسک های مخصوصی هستند که امسال به بازارها راه پیدا کردند. این ماسک ها با فایبرهای مخصوصی که دارند می توانند ظرف کمتر از 1 دقیقه تقریبا 100% ویروس اینفلونزا را از بین ببرند. شاید استاتسکوپ های عادی را دیده باشید، یعنی همان وسیله ای را که دکتران توسط آن صدای قلب و شش های اشخاص را می شنوند. اما امسال یک نوع عصری آن توسط یک شرکت آمریکایی به بازار راه پیدا کرد. این وسیله به دکتران معالج کمک می کند تا هم صدای قلب مریض را با دقت بشنوند و هم اطلاعات دریافتی را با کامپیوتر انتقال بدهند. این وسیله حتی کوچکترین پرابلم های قلبی را که شاید از نظر یک دکتر به دور بماند تشخیص می کنند. و شاید پیشرفت خیلی مهم امسال در بخش طب تطبیق واکسن آزمایشی مریضی ایدز بوده باشد که خطر مبتلا شدن به ویروس را 31% کاهش داده. نتیجه این آزمایش بعد از یک تحقیق 3 ساله تقریبا 16,000 داوطلب تایلندی اعلام شد. هرچند یک تعداد از دکتران در این مورد تردید نشان دادند، اما شمار دیگر گفتند که این واکسن راه را برای جلوگیری از مریضی ایدز باز کرده است.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
برنامه ورزش این هفته را با خبر خوش آغاز میکنیم. حمید حسن کرکت باز تیم ملی افغانستان در نظر سنجی بین المللی بهترین کرکت باز سال 2009 انتخاب شد.
خوب بسیار خوش بودم و یکی نمیامد بایمه که
در این مورد با جزئیات تا دقایق بعد با شما خواهیم گفت. اما نخست خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش ای هفته با شما هستم. حمید حسن کرکت باز تیم ملی افغانستان در یک نظرپرسی اینترنتی در میان 10 کرکت باز جهان بهترین کرکت باز شناخته شده است. صفحه اینترنتی یورو کرکت نظرسنجی را برای انداخته بود که در آن بهترین کرکت بازان از آیرلند، هالند، اسکاتلند، کینیا، برمودا و افغانستان نامزد بهترین کرکت باز سال 2009 شده بودند. حمید حسن 32% آرا را به دست آورد و برنده جایزه بهترین کرکت باز سال 2009 شد. محمد نبی یک کرکت باز دیگر افغان در این نظرسنجی در ردیف سوم قرار گرفت. قرار است حمید حسن در ماه فوریه در دبی این جایزه اش را به دست آورد. حمید حسن یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی کرکت افغانستان است که در سالهای اخیر در موفقیت‌های چشمگیر تیم کرکت کشور نقش عمده‌ای را بازی کرده است. در هفته‌ای که گذشت تیم فوتبال بارسلونا برای ششمین بار قهرمانی جام جهانی فوتبال کلب‌ها را برنده شد. این تیم هسپانیایی رقیبش استودیانتیس از برزیل را در بازی نهایی 2-1 شکست داد و جام قهرمانی را به خانه برد. بازی این دو حریف تا دقیقه 110 مساوی ماند. در دقیقه 110 لیونل مسی بازیکن سرشناس ارجنتینی به سود تیم خود بارسلونا گل زد و بازی را 2-1 به سود تیم هسپانیایی ساخت. لیگ برتر فوتبال انگلستان یا پریمیر لیگ در هفته گذشته باز هم پر از هیجان بود. چلسی صدرنشین جدول رده‌بندی پریمیر لیگ روز یکشنبه در برابر وست هام، تیمی که در آخرین رده‌های جدول جا دارد، متوقف شد. بازی چلسی و وست هام 1-1 مساویانه به پایانش رسید. در یک بازی دیگر منچستر یونایتد در برابر فولهام 3-0 شکست خورد، نتیجه‌ای که دوستداران فوتبال انتظار آن را هم نداشتند. در یک بازی دیگر روز شنبه منچستر سیتی 4-3 در برابر ساندرلند به پیروزی رسید و بلک برن از توتنهام شکست خورد. در جدول رده‌بندی پریمیر لیگ اکنون چلسی با 41 امتیاز صدرنشین است، منچستر یونایتد 37 با 37 امتیاز در ردیف دوم جا دارد و آرسنال با 35 امتیاز سوم است. در خبرها شنیدید که حمید حسن کرکت باز تیم ملی کرکت افغانستان در یک نظرپرسی اینترنتی در میان 10 کرکت باز جهان بهترین کرکت باز شناخته شده است. حمید حسن 32% آرا را به دست آورد و در این نظرسنجی برنده جایزه بهترین کرکت باز سال 2009 شد. محمد نبی یک کرکت باز دیگر افغان هم در این نظرسنجی در ردیف سوم قرار گرفته است. قرار است حمید حسن در ماه فوریه در دبی این جایزه اش را به دست آورد. با عرض سلام آقای حمید حسن، آیا از جایزه‌ای که برنده شدی خودت خبر شدی؟ برای ما بگو که چطور یک جایزه هست؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم، بسیار خوش شدم چه وقتی خبر شدم یک جایزه بسیار کلان است به خاطر ما، به خاطر کرکت ما و به افغانستان، چرا که دفعه اول دو بازیکن افغانستان داری اشتراک کرد داری روتین که بود پارتیسیپیشن که بود. ما چه خبر شده امروز بسیار خوش بودم و ایک احساساتی شدم که ما یکی سوچ نمیتفردم که ایک قدر خوشی بر ما حاصل میشه و ما در اشیفی برنکینگ اول میاد.
این چطور یک جایزه است و از طرف کی به خودت داده میشه؟
ای از طرف ICC International Cricket Council بخیر باز که دو ماه بعد ما واسه کوالیفاینگ راوند میرم دبی که اونجا بازی جایزه بر ما میتر و کلوگی تیم افغانستان هم میباشه جا از ICC و از دیگه تیم خارجی هم میباشه بر دیگه یه وادم میتر و ما هم دو جا باز اشتراک میکنم بخیر بازی یه وادم میگیرم
انشالله. آبا خیر امیر بر ما بگو حسن جان که امول از که برنده ای جایزه شدی چطور خبر شدی از برنده شدن تو چه احساس داشتی امول از
ما خود چی خبر شدم صبح ما موبایل خود آن کردم از خارج برم مسیج آمده بود که حمید حسن خودت برنده شدی و تبریکی برات میگم یکم دیوال این بود باز که ما خودم صبح رفتم اینترنت رو دیدم را کرکت یورپ روز آمده بود که حمید حسن برنده ویزی شده ویزایزه خود بسیار خوش بودم و یکی نمیامد برای ما که این جایزه رو ما میبرم چرا که بردی افغانه ما کدام در کشور داخل است یا خارج کلگی بیشتر ما را سپورت کرد و ما زور بیشتر تشکری میگرم که او ما ووت کرد و ما را توانست کی بذاره ببرم.
معمولا کسایی که به خود رای دادن کیا بودن و از کدام منطقه جهان به شما به خود رای دادن؟ اکثرا افغانا بودن.
ایخم خودم نمیشناسم، مگر زیادتر که بود افغانه ما بود. واقعا در زوی از چند نفره ما خواست بشار و بشار کشش کرد با هم دیواله خود یک دیگه گفت، چرا که از این چیز ما از خودم اولم خبر نبودیم. یک دو هفته پیش نوالی زدران شاید شما بشناسید، نوازشکار تیم ملی ماست، او بر ما گفت که حمید حسن ایت تو یک اوتین جاریس و از نام تو هم محمد نبیس. ما خودم یکی نمیکردم، ما گفتیم در کسی ما چطور آمدیم، یک برو سعی که خود چیخ که ما در اینترنت دیدم با زوج پرسنتیج ما 32.5 چند بود. باز تو من دیوالا دیگه که ما سوا را گفتم دیگه هم دیوالا کلگی با یک دیگه گفت همین حسن هست سپور کنید ما ندیدم توسط از یقانه ما هم دیوالا ما چقدر که از خارجی خارجی هم دیوالا که کدام هست کدام فکرت افغانستان که خوش داره یک بیشتر گفت کلان است و ما از کلگی تشکری میکنم.
و چند سوال شخصی که خودت چند ساله هستی و چقدر وقت میشه کرکت بازی میکنی؟
ما خودم 22 سال و تقریبا 6 ماه و از افغانستان 4 سال میشه که نبه کرکت بازی میکنم. از 2006 ما در تیم آمدیم و از پیش ما یک دوره 2004 یک چوه تره بودم و موای اندر 17 در افده سالا و از دو سال من کرکت هلا دادم، خواست کرکت نکردم چرا که کم در مشکلات بریم پرا شدم اکتب با روزو در خیال در تیم افغانستان در تیم ملی آمدم در 2006 و با اول اشتراک کردم در کویت. از این روز تا این روز الحمدلله میکنیم بازی بر افغانستان و کوشش من نمی باشه که زیادتر کامیابی بر افغانستان بیارم
انشالله. و خودت گفتی مکتب خواندی، در کجا مکتب خواندی خودت؟
من خودم در پیشاور پاکستان مکتب خواندم، در لیسه سلطان شهاب‌الدین غوری تا سن 12 خواندم. بعد از او کرکت که مصروف شدم که وقت برم پیدا نشد، چرا که کرکت تو یک بازی سمرایزی دیگه چیز شده نمیتونم. حالا خودم من در تمرین هستم، از صبح 8 بجه آمدم تا بالای میدان هستم. تمرین شخصی خودم میکنم، بازی جگه فارغ شدم باز پس خانه میرم. هر روز نمی یک چی برش بگه یک روزگار بر اینجور شده، مثل که از کدام مزدور یک دفتر میره، یک کدام منشی باشه، یک کار خود میگنه و پس خلاص تر از پس خانه میره.
بسیار تشکر حمید حسن، بازم تبریک باشه به خودت.
بسیار تشکر و تبریک با شما و تبریک به کلگ افغانستان، چرا که تبریک کلگ افغانستان از خوزی باید ما کلگی فخر بکنه، استفار بکنه.
بسیار تشکر. ببین حمید جان، ما ایست رسیدیم به پایان برنامه امروز ورزش. تا هفته آینده و برنامه آینده شما را به خداوند می سپارم. فراموش نکنین که هفته آینده باز هم چشم برایتان خواهم بود. از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، در این برنامه زن و زندگی با گزارش روی برخی از عوامل و انگیزه های خودسوزی زنان در افغانستان بحث می شود.
دو دفعه تیل بل خود کرد و مرگشتان گونه خود در ندی که معمالی لمد، این دفعه که تیل بل خود کرد و کسی ندیده.
با ما باشید. اگر خودکشی و خودسوزی زنان در افغانستان پیشینه زیادی هم داشته باشد، به اندازه سالهای اخیر آنچنانی که گزارش‌ها و خبرها در مورد آن نشر می‌شود زیاد نبوده است. گروه مدافعان حقوق زنان می گویند که از سال 2003 میلادی به این سو موارد خودسوزی زنان در افغانستان افزایش یافته است. بیشتر وقعات خودسوزی زنان در ولایت هرات وقوع یافته که علت آن ازدواج های اجباری دختران، ازدواج های زیر سن 18 سال، مناقشات خانوادگی و مسائل اقتصادی می باشد. این که چرا این پدیده شوم در سالهای اخیر در افغانستان افزایش یافته و انگیزه های آن چیست و چی کسانی دست به خودسوزی می زنند؟ با گزارشی که تهیه کردم و با صدای مریم 18 ساله باشنده ولایت هرات که قربانی این عمل شده است آغاز می‌گردد بررسی می‌شود.
وی می‌گوید خواستم به خاطر رهایی از رنج خانواده به کورس خیاطی برم تا خیاطی را یاد بگیرم و کار کنم تا ای که مشکلات اقتصادی خانه ما حل شود و از جنگ و دعوا خلاصی پیدا کنم، اما مشکلات ما حل نشد.
مریم میگوید که حدود 8 ماه قبل در ولایت هرات به عقد نکاح پیرمردی که فرزندان جوان دارد در آمده و در زندگیش با مشکلات زیاد خانوادگی و اقتصادی روبرو شده است. به گفته خانم مریم برای بیرون رفت از این همه مشکلات بالاخره او مجبور شده تا دست به خودسوزی بزند. وی میگوید از یک جانب شوهر و پسراندرش او را لاتکوب میکردند و از طرف ضعف اقتصادی خانوادهش بر او فشار میآورد تا اینکه مجبور شد دست به خودسوزی بزند. مریم که اکنون در شفاخانه حوزوی هرات تحت تداوی قرار دارد میگوید او چندین بار به شوهر و پسراندرش گفته بود که خود را خواهد کشت، اما آنان هیچ اعتنایی نکردند. وی از جریان خودسوزی خود چنین قصه میکند.
او میگوید شوهر مرا دید و خوب فهمید که متل و گوگرده به دستم گرفتم و به اتاق رفتم و خود سوختاندم، اما شوهرم آرام بود و هیچ ممانعت نکرد. من هم به خاطر ای که شوهرم مرا لتو کوب کرده بود از روی قهر رفتم و خود سوختاندم.
این تنها مریم نیست که از دست خشونت‌های خانوادگی خود را می‌سوزاند، بلکه به اساس گزارش‌ها صدها تن از زنان افغان با دلایل مشابه خود را آتش زده که بیشتر آنها مردند. ریزگل زن دیگر است که مجبور شده خود را بسوزاند. وی میگوید 10 ساله بودم که جبران وادار به ازدواج شدم و حالا به خاطر ظلمی که خسر و خشوع بر من میکنند مجبور شدم خود را بسوزانم.
من دست خشوع و خسر را از من دست از نوازده بودم خورد درد بر میزنم نمیدادم اخیر خورد درد دادم. از 10 ساله هم بود چه مرا عروسی کرد خورده بودم مرا عروسی کردم.
حنیفه زن دیگر است که به دلیل لتکوب از سوی شوهر معتادش خود را سوزانده است تا با زندگی ودا گوید.
20 ساله ام 12 ساله مخ به میخونه جگر تیر کردو شما عمل مینه هرچی که میگفته عمل نکن تو من چرای ندارو اگه تو من میخوایی که ما زنده باشه خود عمل نکن من از غیر خدا دیگه کسر ندار یهش مور بندی کرده یه عمل ایله داده که یه دفعه که ایلش بازم کم کم عمل میکرد به این بچه ها کاکا پدر خود که میگفته مر نمیگدشت که بره بخونه بخودی بگرد خوش بغت ما به عمل خوش نی گوی نی ای جان رو سبا خوش ما محکمه میره تو که به من خوش نی طلاق برمیده ما گفته ما دیگه تنمین کنم پدر خود ما بعد کنو که ما طلاق بگیرم من پدر خود بگرد افغانستان نمید دو دفعه تیل بلی خود کرد و به مرگشتان گونه خود در ندی که معمالی لمید ای دفعه که تیل بلی خود کرد و کسی ندیده که به من خود کرد و گرد زد آتش وردش رو.
مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند که در این اواخر تعداد زنانی که خودسوزی کردند و نزد آنان مراجعه می نمایند بیشتر شده است. دکتر سید نعیم مسئول شفاخانه حوزوی هرات گفت نسبت به سال قبل آمار خودسوزی زنان در آن ولایت افزایش یافته که در طول ماه عقرب 10 واقعه خودسوزی زنان در آن شفاخانه به ثبت رسیده است.
متاسفانه در برج عقرب تعداد واقعات خودسوزی شفاخانه نسبت به سال قبل ازدیاد پیدا کرده و در همین ماه به تعداد 10 واقع سوختگی به بخش شفاخانه سوختگی مراجعه کردند که 9 واقعی از در طی 2 هفته مراجعه کردند و از این جمله 3 واقع به شدت جراحاتی که داشتند متاسفانه فوت شدند، بقیه توسط دکتر صاحب و متخصصین بخش تحت معالجه قرار دارند و به صورت نسبی شفایاب شدند. اکثرا کسایی هستند که در آستانه سن 20 تا 25 قرار دارند، مرحله ازدواج و تقریبا در این مراحل قرار دارند.
هرچند نهادهای متعدد حمایت از حقوق زنان در افغانستان فعالند، اما کارشناسان میگویند که فعالیت بیشتر این نهادها ظاهری بوده و تأثیر مثبتی در کاهش خشونت علیه زنان نداشتند. اما مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند که از طریق ریاست‌های مربوطشان در تمام ولایت این کشور به خاطر محو خشونت در برابر زنان تبلیغاتی را به راه انداخته است. حمیده حسینی سرپرست ریاست امور زنان ولایت هرات میگوید آنان فعالیت‌های ثمربخشی را مبنی بر محو خشونت‌های خانوادگی در آن ولایت داشتند.
ما به قریه ملدان، به قلیه هوادی، به گذره، به انجیل پروگرام تبلیغاتی داشتن از طریق خود ملای ما که صحبت های بازنه داشته و میزای مدور ما اینجی تشکیل داده بودیم و همچنین از شورای علما خواستن که هفته یک نفر رو با ریاست میزان همکار باشه و از طریق رسانه های گروهی بتونه از هان مردم روشن بکنه. تأثیر زیادی کرده.
با آنکه خشونت علیه زنان و خودکشی های ناشی از این مسئله از گذشته در افغانستان وجود دارد، اما دلیل این که چرا بیشتر برای خودکشی عمل خودسوزی انتخاب می شود، غلامنبی حکاک مسئول دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت هرات می گوید که زنان بیشتر به خاطر بلند کردن صدایشان و رهایی از ظلمی که بر آنها تحمیل می گردد از خودسوزی ها استفاده می کنند.
اگر مرگ از به وسیله خوردن سم باشه و یا به یک شکل دیگه خاموشانه، صدا از او را کسته میشه. اینا میخوان صدای مظلومیت خود بالا کنن و در حالی که میتونن از طریق مراجع قانونی کار بکنن، متاسفانه کمتر به این کار دست داده بودن.
شماره از مردم به این عقیدن که خودسوزی با برگشت مهاجران از ایران وارد این کشور شده است. یحیی ابراهیم محسنی رئیس پانزه ادبیات پوهنتون ولایت هرات در این باره میگوید.
مردمی که در هرات زندگی میکنن اینا بیشتر مهاجرینی بودن که از ایران آمدن. شاید زندگی در ایران برای بعضی از خانواده ها اندیشه میسر کرده که دست به یه عمل بزنن. از ایران صادر شده که خانواده هایی که در ایران زندگی کردن با این پدیده سر و کار داشتن، دیدن، تجربه کردن در محیط ایران طلاق گرفتن امروز رواج یافته در اینجی.
اما عزیز الدین همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان چندین عامل روانشناسی را نیز در این عمل دخیل میداند.
بسیار خانم ها علاقه مندی دارن که فاکولته رو بخوانن کار کنن. متاسفانه یک تعداد برادرای ما صد مفکوره ازی میشن، اینها رو لتکوب میکنن و نمیمانن که به روحیه آزادانه مفکوره خود از نگاه علم سایکولوژی اینها در جامعه خود تطبیق کنن. هر چقدر که زیاد عقده قوی میشه، اما قسم وسیله خودسوزی شدید میشه. و مهمترین چیز همیست که در افغانستان فامیل ها دست جمعی زندگی میکنن. نه تنها شوهر ازی توقع داره که میشه خدمت ازی کنم مثل یک غلام وری، خوشو، ننو، ایور، خسر، خصوصا خوشوهایی که بیواستن بچهش به خانم خود خوب لباس میره یا آرایش میکنه، ایجا خوشو هم ای توقع را داره، چرا ای تدایی میشه. یک خانم وقتی خودسوزی میکنه که بین انگیزه و عکس العمل تعادل برهم میخوره. انگیزه بسیار خورده است، لیکن عکس العمل آن قدری شدیده که خود میکشه.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 170 واقعه خودسوزی که بیشتر آن توسط زنان انجام یافته از ولایات مختلف این کشور نزد آنان به ثبت رسیده است که خودسوزی زنان هرات خیلی بیشتر میباشد. دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان در این باره میگوید
اگر واقعات قرا و قصبات هم که راپور از اون طرف مواصلت میکنه او را محاسبه کنیم، در مجموع این واقعات در حدود 170 خواهد بود. این شامل واقعات خودسوزی هم میشه. فعلا در هرات یک شفاخانه 40 بستره که بسد بین ملی کار میکنه و در کابل هم شفاخانه استقلال ما با کمک کشور دوست ایتالیا امکانات خوبی را داره. تقریبا 50-60 بستر ایجا داریم برای تداوی سوختگی ها و بسد حوزه ها هم بین 10-15 بستر و بسد ولایات هم بسترهای خاص بین 5-10 برای واقعات سوختگی مد نظر هست.
دین اسلام گفته است که خودکشی حرام باشد و انجام دهنده آن در آتش ابدی خواهد سوخت. مولوی محمد ابراهیم امام مسجد اقصی در کابل در این باره توضیح می دهد.
رب ذوالجلال و تاسو زانو په خپل لاس باندې هلاکت تمام.
خداوند جل جلاله برای بندگانش گفته است که شما خود را هلاک نسازید، چنانچه کسانی که کاملا به اوامر خداوند عمل بکنند هیچگاه نمیخواهند که خود را بسوزانند و یا خودکشی نمایند، و اگر کسانی که دست به خودکشی و یا خودسوزی میزنند جزای آنها رفتن به دوزخ میباشد.
جزای الله تعالی د دې عمل په مقابل کې جهنم ده.
به عقیده کارشناسان زمان میتوان موفق به جلوگیری از خودسوزی زنان شد که زمینه فعالیت نهادهای مدافع حقوق زنان و مشاوران خانواده در مناطق دوردست بیشتر گردد و سوی هم از طریق تبلیغات ملا امامان و علمای دینی درباره حقوق زن و مرد و عواقب خودسوزی ها برای مردم آگاهی داده شود. با گفته آگاهان هرگاه زنانی که میخوان دست به خودسوزی بزنند در وقت مشکلات چند لحظه عصب رو حوصله کار گیرند و یا به مراجع کمک کننده بروند. در این حال نه تنها اولادهایشان را از بی سرنوشتی نجات میدهند بلکه خودشان نیز از عذاب جاودان رهایی خواهند یافت. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات: کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1. و آدرس ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.